أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا على القاسم المصطفى محمد. سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا بشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. منظر مبارک حضار گرانقدر سخن در ادامه آیات بینات سوره مبارکه صافات است. در مجموع آیات شریفه این سوره مبارکه تا آیه که امشب تلاوت شد یه بازتابی بود، انعکاسی بود از عمل کرده گروه و جماعتی که در قبال پیغمبر و نبی مکرم اسلام قرار دارند. به انواع مختلف خداوند سبحان از دنیای اینها شبهاتی که مطرح میکنند در مبدع و معاد و مسائل دیگر مطرح فرمود. خونگاه همونطور که دیشب ملاحظه فرمودی به اون منتهایله و پایان امر و گفتگوی این جماعت و گروه در عالم قیامت اشاره کرد خداوند سبحان، که شرح این گفتگو رو دیشب به تفصیل بازگو کردیم و در نهایت اون حکمی که فإنهم یومئذ فی العذاب مشترکون، اون قانون الهی که رهبران و پیروانشون با هم در یک مقام و در یک مقام و مکان و در یک جایگاه در دوزخ و عقوبت الهی به سر خواهند برد. فإنهم یومئذ فی العذاب مشترکون، و چه اشتراکی اینها امروز با هم عذاب الهی است. به دنبال این بحث فرمود انا کذالک نفعل بالمجرمین، به درستی که انا کذالک نفعل بالمجرمین. این جمله کذالک هنگامی که می آید در نوع این موارد خداوند یه سنتی رو مطرح می کند، به اصطلاح ما ضرب قانون می شود. در اون ذکر یونسیه و اون جمله زیبای پیغمبر بزرگوار الهی یونس که خود در این سوره مبارکه نیز به تفصیل اشاره به شخصیت او در آینده ایندی خواهد شد انشاءالله، در اونجا بعد از اون که از باری تعالی گفتار یوسف رو یونس رو مطرح می کند و نجات اون بزرگ مرد الهی را فاستجبنا له و نجیناه من الغم فکذالک ننجی المؤمنین اگر اهل ایمان بخواهند از دل ظلمت ها بدرآیند، از تاریکی ها برون آیند، چه ظلمت نفس است، چه ظلمت شیطانی است، چه ظلمت برونی است یا درونی است، این گونه با عمل کنند. اگر این گونه عمل شود به کذاب که ننج المومنی، ما به این شیوه بر این قانون نجات خواهیم داد اهل ایمان رو. این کذاب که یعنی بیان قانون خداوند سبحان می کنند، حکم کلی است. در اینجا انا کذالک نفعل بالمجرمین، این که دیدید شما منتهای به این جماعت اینجاست، این قانون الهی است. خداوند با مجرم چنین عمل میکنه، پایان مجرم این است. خب این واژه مجرم رو مکرر خدمت عزیزان مطرح کرده ایم، اما در این آیه شریف خداوند خودش مجرم رو تعریف میکنه. انهم کانوا ذاکرین لهم لا اله الا الله یستکبرون. مجرم کیست؟ اون کسی که هنگامی که اینها گفته شد لا اله الا الله نپذیرفتند، خود برتری نشان دادند در قبال عبودیت خداوند سبحان. میبینیم که اینجا یه تعریفی از باری تعالی دارد برای مجرم مطرح میکنه. خب بارها عرض کردیم کلمه مجرم، جریمه، جرم، اینها هم از یه خانواده هم. و در عرف اجتماعی ما امروز مجرم به بزهکار میگویند، اون کسی که بزه اجتماعی مرتکب میشود به اون مجرم گفته می شود در عرف ما. و تمام اینها صحیح هست به این معنا که جرم به معنای جدا شدن، بریدن از کسی، جایی، تشکیلاتی، سازمانی، مقامی، موقعیتی، هر بریدن این چیزی را جرم می گویند. منطقه این بریدن مجرم مراتبش به مقدار جدا شدن و فاصله گرفتنش فرق می کند. گاهی کسی بریدگی ای که از سازمان الهی و خداوند سبحان دارد 100% است، یعنی به شکل کلی فاصله گرفته است از خداوند سبحان و همه گونه ارتباطات خودش رو قطع کرده است با حق، این میشه مجرم شماره یک. این مجرم نامش آنیست که الان مطرح می کند خداوند سبحان، این میشه کافر. کافر در عرف قرآن کریم اون که لجاج دارد، عناد دارد، نمیپذیرد، به تمام معنا مسیر خودش رو از مسیر خداوند سبحان و اولیاء او جدا میکنند، این میشه مجرم شماره یک. فرد اعلی رضیه میشود، مجرم، کافر، مشرک، این میشه فرد اول. گاه این بریدن اینطور نیست، یعنی انسان نسبت به اصول و نسبت به اصل وجود خداوند سبحان اینقدر جسارت ندارد که این بحث رو مطرح کند، نپذیرفته است. اما گاه بعض از مسائل دیگر را نمیپذیرد، نؤمن به بعض و نکفر به بعض. در پاره از مسائل به میدان می آدم و در قبال بعض از مسائل ناتوان نشان می دهد. این انسان نیز در همین حد مجرم است، این میشه مجرم شماره دو. ممکن است در میدان صلات حرکت می کند اما در زکات حرکت نمی کند، ممکن است در میدان صوم به میدان می آید اما در حج باور نمی دارد، به صحنه نمی آید، عمل نمی کند. خود این تبعیض در عمل کرد، در یه جا عمل کردن و در جای عمل نکردن، این هم یه تعریف از جرم است در قرآن و نام چنین انسانی هم مجرم میشود. منتها این مجرم شماره دوست، این مجرم شماره دوست یه درجه تضعیف شده است از اون گروه مجرم اول. گاه هم نه به لحاظ آن است که در این اصول و پایه ها مثلا بعد از مسائل این چنینی باشد. خب گاهی لغزش هاست، گاهی مسائلی است که نوعا اونها هم جدایی ایجاد می کند. به حال پاری از مسائل و ارتکابات معاصی بعضن که ما گرفتار اون می آیی در زندگی دنیوی خودمون و علال قاعده گرفتار اون هستیم هممون، به نوعی این هم جرم است. هر کدام از اینها که حساب کنید، یه سانتی هم که از محدوده خداوند سبحان رو به هر حال پادران می گذارید و تصرف می کنید، این میشه جرم. این هم یه نوع جرم است. فسقهایی که انسان ها انجام می دهند، خودش فجور و فسق معنای لغتیش هم با همین یکیست، یعنی فجره به معنای بریدن حدود است، این هم جرم است. منتها به هر حال در قبال تمام این جرم ها و بریدن ها خداوند به سبحان توصیه می که همیشه به انسان ها کرده است اینه که نگذارید این فاصله ها طولانی شود و عمیق شود، نگذارید این فاصله ها به درازا بکشد. انسان هایی که از این درجه سوم جرم می آید، اگر در جایی احساس کردید که جرم ایجاد شد، یعنی احساس کردید که تعدی کردید، به حدود خدا پا گذاردید، یه رشته رو بریدید، یه تاریکی در وجود خودتون حس کردید با یه معصیتی، با یه خلاف قانون خداوند سبحان، اینو نگذارید به درازا بکشد، اینو زود ترمیم کنید، زود اصلاح کنید، زود به خدایی. اگر زمان بگذرد و فاصله بر شما ایجاد شود، خود به خود این شکاف کم کم شکاف ها می شود و این فاصله فاصله ها می شود، قطره قطره سیلی گرده و که اندک اندک خیلی و قطره قطره سیلی، کم کم این فاصله ها به بسیار فواصل طولانی منتهی می شود. به ذاتن پیشنهادی که در اینجا داده می شه، وقتی احساس کردید بین دل شما و خداوند سبحان دارد فاصله ایجاد می شود، سریعا از طرح رجوع استفاده کنید، سریعا پیشنهاد توبه داده می شود، توبه الالله. اگر در هر کجا احساس کردید خطا کردید، زشتی کردید، تون رفتید، کند رفتید، یه کمبودی دارید، سریعا اینو فعلا تدارک کنید. امر با خداست، ان الله یغفر الذنوب جميعا، نگران نباشی، از سنگینی عمل هم نگران نباشی، بلکه سریع فکر این بکنید که با این وضع نماند، این حالت قهر، این حالت قهر بین شما و بین معشوقتون اگر بماند، اگر این میانه شکراب شده باقی بماند، کار دست شما میدهد، نگذارید بین شما و خدا شکراب باشد. بیاید سریعا این فاصله ها را دوخت و دوز کنید، توبتن نسوحا، بیاید توبه ناصحانه بکنید که همیشه گفتیم نسوح به معنای رفوگر است، به معنای اون کسی که مای و دوی خون و امید رفو به تعبیر اونها، اون که سریع میاد این فواصل رو دوخت و دوز میکنند و توبه چنین نقشی رو دارند.
پس مجرم مراتبی دارد. اون اوج جرم آن است که خداوند دارد در اینجا مطرح میکند، اون مقام شرک است و مقام کفر است و مقام انکار جناب باری است. فرمود انا کذالک نفعل بالمجرمین، این قانون خدا با مجرمین است. انا کذالک نفعل بالمجرمین انهم کانوا اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون. این مجرمین بزرگ و کبیر اینها کسانی بودند که هنگامی که اینها گفته میشد لا اله الا الله یستکبرون، وقتی که اینها دعوت میشدند به وحدانیت خداوند سبحان، به یکتایی حق و پرستش معبود مطلق جامع کامل، یستکبرون، احساس استکبار میکردن، خود برتری قائل میشدن، حاضر نمیشدن تن به این مقام بدهن. آیا این تصور دارد؟ آیا در جامعه اون روزی که خداوند در گزارش این ماجرا فعلا میکند، آیا این بوده است که مثلا وقتی به اینها گفته بشود لا اله الا الله، اینها در قبال خدا، آیا انسان در طول تاریخ مثلا همون جماعت اون روز اینها استکبار نشان دادن در قبال ذات حق، در قبال الله؟ به هر حال به نوع این استکبار وجود داشته است. فرض کنید مثلا شاید در بعض از ادبیات جاری قرن بیستم ما به بعض از مسائل برخورد بکنیم که این رو در ذهنمون بیشتر جایگزین کند و وارد کند. یه بزرگمردی بود از تبار بزرگان دانش اجتماعی، سروکین، ویچ سروکین، که این معروف بود به خداوند دو چرده، یعنی این هم از اردوگاه شرق بود، 40 سال اون رو در کمونیست گذرانده بود و 30 سال در هاروارد و در دانش اون سوی آدم و در اون نظام. این استاد دو کرسی جامعه شناسی شرق و غرب بود. یک کتاب بسیار جامعی، مجموعه گفتاری که مرحوم دکتر صاحب زمانی با ایشان دارد، خداوند دو کعبه است اسم این کتاب. اگر عزیزان ببینند این کتاب رو بخوانید، کتاب خواندنیست، واقعا خواندنیست. در یه جای ایشان به بعض از تحلیل ها که میرسند وضعیت پاره این کسی که 70 سال از 80 خورده عمر رو در شناخت فقط جامعه بشری گذارنده است و در تمام مراکز علمی دنیا قابل قبول بوده آرایش، یعنی با اسپنسر و امثال او قیاس می شده است از جهت دانش اجتماعی و این مسائل جامعه شناختی. توجیه که دارد میگن ارسطو فلسفه را به آسمان به زیر آورد، تمدن مادی کار به اونجا کشید که انسان خدا را از آسمان نستجیر و بالله به زیر آورد، مکتب رسالت انسان درست شد، هومانیسم کار رو به اینجا کشان که انسان خود برتری نسبت به آفریدگار و خالق نشان داد. یعنی از آقیل لهم لا اله الا الله یستکبرون. خیلی تفسیر زیبایی از این آیه اومد، بلکه به این ندارد، اما این تفسیر درستی دارد میکند و یه بیان روشنی رو مطرح میکند. بله، ما تو قرن خودمون چنین چیزها داشتیم و شاهد چم هستی که انسانها احساس خدایگانی داشتن. اینها در قبال خداوند سبحان اومدن خودشون رو گذاشتن و بعد دیدن خودشون هم چیزی نیستن، بعد بنابراین همه چی رو خراب کردن. در سیر اجتماعی انسان و دانش آدمی و تکامل بشری از جهات روحی و قوای فکری و عقلانی و اون چه خدا در وجود و در جامع انسان قرار داده است، این مال قرن بیستم هست. اما اون چه خداوند در اون زمان مطرح میکنه توجیه دیگری دارد و خود آیه بعد نشان دهنده این معناست و اون این است که استکبار به یک چیز گاه استکبار مستقیم است، گاه استکبار معلواسطه است. یعنی گاه کسی میاد به حال به جناب عالی مثلا حاجتی دارد، خواسته‌ای دارد، پیشنهادی به شما میدهد یا شما رو به کاری دعوت میکند، شما سرپیچی میکنید، میگید من با فلان کس در این کار وارد نمیشم. اما گاه نسبت به خود این کس که این پیشنهاد رو کار نمیکنید، کسی فرستاده ای دارد، یه واسطه ای دارد، میگه شما با این کس از نظر بنده اگر در این مسیر گام بزنید، میگید ما با این آقا ما هرگز این کارو نمیکنیم. این استکباری که خداوند در مقابل خودش داره مطرح میکنه در جامعه اون روز اینه. اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون. اینا میگن خداوند لا اله الا الله خالق وجود، ما هم برای خودمون انسانی هستیم، بین ما و خدا چه کسی میخواهد سخن بگوید؟ فرزند عبدالله، یتیم عبدالله، یتیمی که نه پدر دارد نه مادر، پدر و مادر را از دست داده است و نام ابو طالب خورده است، نام عبدالمطلب خورده است، چنین کسی میخواهد بین ما و خدا واسطه شود؟ و یقولون انا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون. استکباری که خداوند مطرح میکند، این استکبار، اینها استکبار بر رسول خداست، که استکبار بر رسول به معنای استکبار بر خداوند سبحان است، اهانت به پیغمبر، اهانت به خداوند سبحان است، نپذیرفتن وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. منزله به هر حال انکار و عدم تصدیقش حضرت باری تعالی و خداوند سبحان است در منطقه قرآن. اینها وقتی که گفته میشود لا اله الا الله استغفار میکنن در قبال خدا و اونگاه اینطور میشه که میگویند انا لتارکو آلهتنا، آیا ما خدایانمون و آلهمون رو، این بت‌های متعددمون، این خدایان قومی، این خدایانی که پدران ما اینها رو عبادت کردن، این خدایانی که اینها به هر حال معبود قبائل ما بودن، نژاد ما بودن، شهر ما بودن، دیار ما بودن، آیا این خدایان این چنینی رو ما دست برداریم؟ اونم به شاعر مجنون، به خاطر گفته یه شاعر مجنون، آیا ما به خاطر فرد گفته چنین کسی دست از معبود و خدای خودمون برداریم؟ میبینید در کمال جوانمردی اینجا دو تهمت رو بر پیغمبر خود خداوند سبحان نهل میکند. لشاعر مجنون، لشاعر مجنون، شاعر مجنون. ناگزیرم بازی شنمی در اینجا اشاراتی بکنم به این دو خصوصیت. خب این اتهامی که در اینجا میبینید به نبی مکرم اسلام گفته میشود، این که پیغمبر شاعر است، شاعر بودند، نسبت به نبی مکرم اسلام و شخصیت پیامبر دو تصور میتواند داشته باشد و اساسا خود مفهوم شعر این دو مفهوم رو میتواند داشته باشد. آیا این منتظر است بر رسول خدا و خداوند این رو چرا دفت میکند و رفت میکند؟ یه مختصری عرض میکنم در این باب خدمت عزیزان. برحال شاعر یه معنای اون و شعر یه معنای اون آهست که یه انسانی مینشیند و یه مجموعه کلماتی رو در یه قالبه های منظمی کنار هم مینشیند. یعنی وقتی که شما دانه تسبیح رو میگیرید، نخ رو دانه دانه تسبیح را نخ میکنید، بعد مجموعه این تسبیح میشه منظومه. وقتی که این رشته رو پاره کردید ریختید رو صفحه میشه منصور، میشه نصر. وقتی که رشته کشیدید میشه نظم. شعر یعنی نظم، یعنی اون کلامی که چیده شده است. اینها یه معانی مختلفی رو یه شاعر میاد اینها رو در یه بهرها و قوالب مختلفی کنار هم می‌نشینن و یه منظومه درست می‌کنن. یه بزرگمردی از دیه باج برمی‌خیزد، 60,000 بیت می‌گوید. این 60,000 بیت رو بگید شما حداقل هر بیتش مثلا فرض کنید 6 کلمه 7 کلمه داشته باشه، حداقلش بگید میانگینش 400,000 کلمه رو به رشته تسبیح میکشن کنار هم میذارن، اونم در بحر تقارب که سنگین ترین بحرها و جالب ترین بحرهاست، در بحور عروضی، چه عروض عرب چه عروض عجم، کار به اونجا میکشن که به بحر تقارب تقارب نمای، به بحر تقارب تقارب نمای، به این بحر میزان طب آزمای به تعبیر نصاب السریان، فعول 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 فعول، چه گفتی بگو ای مه دلولای، به نام خداوند جان و خرد چه زین برتر اندیشه بر نگذرن. 60,000 بیت، 400,000 کلمه رو یک انسان با چه فکر و تدبیری میاد کنار هم می‌نشیند و میشه منظومه شاهنامه حکیم طوسی فردوسی. این شکل منظومه، این یه معنای شعر است. حالا این به معانی مختلفش به هر حال برای بعض از دوستان جوان و نوجوان عرض می‌کنم. در سبک‌های شعرگویی معاصر ما هم نوگویان نیز اونها هم به هر حال این نظم‌ها رو دارن. برای اون شعر نیمایی هم بگویند، اونها هم به هر حال می‌گویند که اهل کاشان هم روزگارم بد نیست، تکلامی دارم خورده هوشی سر سوزن، زوغی مادری بهتر از برگ درخت، دوستانی چون آب روان، و خدایی که در این نزدیکیست، و خدایی که در این نزدیکیست. سپهری هم اینطور میگوید بران، اینم که نگاه کنید باز بحر رمل داره، یعنی این هم نظم داره. یه معنای شعر اینه که مجموعه ای رو انسان به این شیوه منظوم کند کنار هم بگذارد. به این معنا اثری که از پیغمبر باقی مانده است چیست؟ قرآن. آیا قرآن چنین است؟ قرآن کجا نظم دارد؟ قرآن که نظم شعری ندارد؟ قرآن که قوانین شعری درش بیاده نشده است؟ نه اون آداب رمضت بحر رمل دارد، نه تحارب دارد، نه تلیل دارد، نه سری دارد، نه مخبون است، نه مکفوف است. اون اصطلاحات عروضی و ضعفات عروضی و اون دوائل عروضی اینا که در قرآن وجود ندارد که اصلا از این معانی نیست قرآن. این قافیه و این مسائل باقی رستم از این بیت و غزل ایشه و سلطان ازل مفتعلون مفتعلون کشت مرا. قرآن چی حرفا رو ندارد از این قضایی که بیرون آمده از کلام خداوند و اون چه پیغمبر گفتن. پس مراد مشفقان از این که به پیغمبر میگفتن شاعر این نبود، به ذهن کسی نیاید. اونها مرادشون این نیست که پیغمبر شاعر، یعنی پیغمبر کلام نظم میگوید، نه این نیست اصلا. اونها مرادشون از شعر معنای دیگری بود و از شاعر مراد دیگری داشتن. شاعر یعنی اون کسی که می نشیند و خیال بافی می کند. شاعر اون کسی که می نشیند و غیر واقعیت ها را می گوید. مطالبی که او می گوید یافتنی نیست، بافتنی است. مطالبی که او میگوید سرهم اینا تو خیال خودش سرهم شده است. یه مسائلی رو در رویای خودش در خیالات خودش بافته است و میگوید و انسان ها رو گاه یه توصیفات خیالی، یه اوصاف اونچنانی که از واقعیت ها و از حقایق از هم دور میشود. این معنای شعر بود که پیغمبر میگفتند. مراد اونا از این که پیغمبر شاعر است یعنی رسول خدا مطالب غیر واقعی میگوید، یه مطالب واقعی اونچنانی نیست این مطالبی که پیغمبر میگوید. جواب این رو در بخش آیه، در بخش دوم آیه خدمتتون عرض میکنم امشب. اینها میگویند آیا ما خدایگانمون رو ترک کنیم به خاطر شاعر مجنون؟ این ادعای شعر. کلمه دوم مجنون، شاعر مجنون. اون کلمه مجنون باز به پیغمبر چرا مجنون میگویند؟ اینها به هر حال چیزی توجیه بود داشته باشن بر این گفته به اتهامی که میزنن بر نبی مکرم اسلام. جنون هم دو معنا دارد در کلام عرب و اون اصطلاحی که اینا به کار میبرن. یه معنای مجنون یعنی کسی که تعادل در رفتار ندارد، مثلا معادل کلمه به اصطلاح دیوانه مثلا بگیم، کسی که حالا این حالتو دارد، تعادل ندارد، راست میره و چپ میره و حمله میکنه به دیگران، باید کنترلش کنه، ممکن است عوارضی به بار بیاره، پیامدهایی در اعمالش باشد. خب این که چنین اتهامی رو به پیغمبر هیچ وقت نزدن دینا و جرات هم نکردن و نگفتن و مدعیش هم نبودن. به لحاظ اینکه کودکیش دیدن، نوجوانیش دیدن، دانستن همون زمانی هم که شبانی میکرد ثانیه‌ای در عمل کردش تأخیر نداشت. زمان شناسترین شبان قبیله بود در سن نوجوانی و کودکی. همون زمان هم میدانستن که منظم ترین کس بود. زمانی که نوجوانیش اومد تو مکه بگذراند، جوانیش بگذراند، در نهایت اعتدال، در نهایت توازن، اگر در نهادن اون سنگ حجر، در اون حجر الاسد که شنیدید و در بعض از کتابهای عزیزان دیدم نوشتند، اون قوقا و اون آشوب در بین قبائل عرب در پا شد، باز فکر و ذهن این توانمرد است. دیدن که در سن 20 چند سالگی چگونه آمد گوشه های عبا باز کرد، سنگ رو نهاد درون عبا، هر رئیس قبیله گوشه ای بگیرد، سنگ رو با دست مبارکش در دیوان خانه نهاد و نصب کرد. اینها که دیدن عمل کرده این بزرگوار را، هیچ نقصی و بی‌تعادلی ندیدن از اون تا این لحظه. اینا که اتهام جنون به این معنا نمیزنن به پیغمبر، بلکه اینا چیز دیگه میگن. مرادشون از مجنون چیز دیگه نیست. اینها میگوین این مطالبی که بر این آقا گفته میشود، این کسی مانند جبرئیل که برای عیسی و موسی و انبیاء الهی وحی آورده است، برای ایشان نمیآورد. میدانید با چه مرتبط است؟ با جن مرتبط است. مجنون یعنی من به این جن، نه اون کسی که جن داره. این پیغمبر جن زده مجنون است، یعنی مطالبش مطالب رسولان نیست، مطالب انبیا نیست، بلکه اینها یه مطالبی است که شاعبه های جنون در آن وجود دارد، جنونی که از جن میآید. خب این دو تهمت رو در اینجا پیغمبر میزنند. آیا ما ترک کنیم خدایگانمون رو لشاعر مجنون؟ بل جاء بالحق و صدق المرسلین. خداوند با دو جمله کوتاه مطلب رو تمام میکند. بل جاء بالحق. شما گفتید شعر میگوید، مطالب خیالی میگوید، نگاه کنید ببینید چیست. آیا کجا در این قرآن شما یال و توصیف یال و کوپال میبینید؟ شما در اینجا کجا توصیف آبشار و گل گیاه میبینید؟ کدام خط و خال زیبا و ابرو و انجیس رو در اینجا ستوده است این بزرگ مرد و خدای او در اینجا توصیف کرده است؟ کجا مطلب رومانی و خیالی فلانتیک یا فلان چیز گفته است؟ آیا چنین مطالبی در این کتاب وجود دارد؟ مگر کل این قرآن بنده عرض میکنم، این تعبیر خود منه که عرض میکنم خدمت عزیزان، مجموعه آیات قرآن تحت این دو صفت در میاد. قرآن الهی نامه و انسان نامه است. یعنی کل مطالبی که در این کتاب وجود دارد حول این دو محور است: خدا انسان، انسان انسان خدا، و حلقه های ارتباطی بین این دو حقیقت، آفریدگار مطلق حقیقت برتر و انسانی که از اون حقیقت سرزده است. مجموعه مطالب قرآن یا کتاب خداست یا کتاب انسان است. خب اینها کجاش مطالب غیر واقعی است؟ از مبدأ شما میگوید از کجا آمدید انسان ها؟ از کجا؟ کی شما را آورده است؟ چرا آمدید؟ به کجا میروید؟ به کدام سو حرکت میکنید؟ آیا اینها بافتنی است؟ اگر کسی چنین با شما سخن بگوید، در بین این مبدأ و اون مقصد چه باید بکنید؟ چه عملی رو باید انجام بدید؟ شرح وظایف شما برای کامیابی و سعادت در این زندگی چیست؟ اون موارد مبتلا به زندگی ما را این کتاب دارد میاد یک یک ولو ریز اون رو مطرح میکنه. شما سری ارتباطات اجتماعی دارید، از واحد اولی خانواده شروع کنید. شما یه افرادی هستید که بعضیتون پدرن، بعضیتون مادرن، بعضیتون زنید، شوهرید، فرزندید. از همین واحد اول شما میدانید چگونه با هم ارتباط کنید پسندیده است. فقط ربک الله تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسان. میگن این مسئله رو مطرح میکنن، میگن اصل استحکام خانواده آن است که قدر شناسی و اصل احسان در بین رابطه فرزندان و والدین وجود داشته باشد. اگر نباشد قضایا به گونه دیگری شود. خلل در اصل بنیاد خانواده اگر ایجاد شود، خلل در اصل جامعه ایجاد می شود. و مزار ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. بدانید شما این پدران و مادران شما اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، این پدر و مادر شما به یه جایی می رسد اینا به شرایط پیری می رسن، حال یا یکی یا هر دو، و اینها بی حوصله می شوند، کم تحمل می شوند، درشت می گویند، پرتوقع می شوند. وقتی با اینها برخورد کردید بعد چطور می خواهید برخورد کنید؟ فلا تقل لهما اوف، فلا تنهرهما. شما خودتون آماده کنید برای زمانی که با پدرانی برخورد کنید، با مادرانی برخورد کنید که اینها حالت تحملشون کم، توقعشون زیاد. فلا تقل لهما، می دونید در اون زمان چطور باید با اینها برخورد کنید تا موفق باشید؟ اصول سعادت آینده شما در گروه این مسائل است. شما در زندگی داخلی میدانید چه اصولی رو باید رعایت کنید که بتوانید یه زندگی موفق به عنوان یه زوج موفق و زن و شوهر داشته باشید. و جعل بینکم مودت و رحمه لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودت و رحمه. شما میدانید با مسلمانان با چگونه برخورد کنید، با نامسلمانان چگونه برخورد کنید، میدانید با اون کسانی که صاحب حقند، با اون کسانی که زور میگویند و ناحق میگویند چگونه باید برخورد کنید. شما با همسایه چه میگویید؟ با دوست چگونه برخورد میکنید؟ با دشمن چگونه برخورد میکنید؟ مگر قرآن غیر از اینه؟ حتی ادبی که تو مجلس چطور بنشینید و ننشینید؟ خب وقتی ما میبینیم مجموعه این مطالب رو میشکافیم و باز میکنیم، تمام اینها مسائل مبتلا به زندگی ماست، یا از بعد اخلاق اجتماعی ما، یا از بعد اخلاق فردی، یا از مسائل اقتصادی ما. میگوید حل الله البيع و حرم الربا ان الذين ياكلون الربا. میدانید اون کسانی که ربا را میخورن مانند اون کسی هستی تخبطه و شیطان و ملل مس، مثل اون کسی که شیطان تکانش داده مسش کرده. حالا تو این کلمه در سوره بقره عرض کردم مطالب رو، چی میگه قرآن در اینجا؟ و و یا مسائل مبتلا به اجتماعی است، یا اقتصادی است، یا اخلاقی است، یا سیاسی است، یا تمام مطالبی که ما درش روزمره زندگی ماست و ما یحتاج فکر و عمل و اندیشه ما رو تشکیل میده، اینها کجا شعر است؟ چی میگید شما؟ سر جا و عبل حق. قرآن با یک کلمه تمام مطلب رو پاسخ داد. بل جا و عبل حق، این پیغمبر هر چه گفته است تمام حقیست که شما نیازمند و محتاج و وامدار آن هستید. که اگر اینها بیاد تو زندگی شما، شما لذت زندگی رو در سایه و در پناه قرآن حس میکنید. در میفهمید چیز طعم زندگی در معنای واقعی رو. بل جا و عبل حق و صدق المرسلین میکنه. بخش دوم اتهام اول شاعر است، اتهام دوم مجنون است. صدق المرسلین، ببینید این پیغمبر با چی برخورد کرده است، مطالبش از چه دست است. شما اگر راست میگویید گفتار نوح را، ابراهیم را، موسی را، عیسی را بگذارید کنار گفتار این مرد، خواهید دید که همه از یک منشأ، از یک سرچشمه نشأت میگیرد، همه یک دست، یک سو، یک روال رشد و تکامل را دارد که هنگامی که به این بزرگ مرد میرسد به قله میرسه. اما سیاق مطالب لا نفرق بین احد من رسله، هیچ تفاوتی ندارد. همانیست که موسی گفته است، عیسی گفته است، ابراهیم گفته است، اما در ابعاد گسترده تر، در ابعاد عمیق تر، مطابق با اذهان و رشد فکری جامعه بشری. و صدق المرسلین، جنون کجاست؟ نزل به روح الامین. این ها همون مطالب ناب به نمز الهیست که بر قلب این بزرگوار بدین چیده نازل شده هست. انکم لذائق العذاب العلیم، شما اتهام میزنید به چنین عمل میکنید. این همون مجرمی هست که الان عرض کردیم انا کذلک نفعل بالمجرمین. انکم لذائق العذاب العلیم، شما هر آینه خواهید چشید عقوبت سنگین الهی و عذاب علیم الهی را. انکم لذائق العذاب العلیم، خب این کلمه لذائق العذاب، شما هر آینه خواهید چشید و میچشید عذاب علیم الهی را. خود کلمه عذاب در لغت برها به معنای عذبه، به معنای منعه آمده است در لغت، در کلام عرب عذاب به معنای منع است. و شاید این در ارتباط با آن است که همون واژه‌ای که در مجازات اسلامی میشنوید عزیزان، کلمه حدود، خود واژه حدود در لغت عرب حد ای منع به معنای جلوگیری در مسیری که منتهی به اصطلاح صلات و صلاح و فعل نیست. در معنای واقعی حدود اسلامی اون پیشگیری های لازم در جامعه، همونی که میگید پیشگیری، شما پیشگیری بهتر از درمان است، پیشگیری های لازم در جامعه. و عذاب الهی هم یه نوع چنین چیزی است. فرمود خداوند سبحان انکم لذائق العذاب العلیم، اما این عذاب، عذاب علیم است که شما میکشید. مجرمین، مجرمین شماره یک هم، عذاب اونها هم عذاب شماره یک است. لذائق العذاب العلیم، خود کلمه عذاب دیگه خودش انسان رو بخواد میبرد به عالم برحال عقوبت و سنگینی، و بعد کلمه علیم هم که به دنبالش میاد حکایت رو سنگین تر میکنه. گاه ممکن است عزیزان یه دردی بیاید، یه ابتلایی بیاید، اما این ابتلا و درد به اصطلاح رنجش تا زمانی که هست خودش، وقتی این فشار برداشته شد دردش هم میره، اینو علیم نمیگن. اما اگر یه دردی انسان مبتلا میشن که این درد و بلا اگر هم درد باز آثارش باقی است میماند، این میشه عذاب علیم، این میشه عذاب علیم، عذاب مستمر. فرمود انکم لذائق عذاب علیم. خب در اینجا میبینید خداوند در این حالی که اون مطالب اصولی خودش رو بیان میکنن، یه دفاعی اینا نسبت به ساحت مقدس وجود مبارک خاتم انبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله صادق می‌فرماید و تعظیم شخصیت پیغمبر نیز خواهد بود. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. و در این حال توجیه باشید، آنی که شما می‌بینید اگر سخن از عذاب علیم است، همیشه در قرآن این احتیاط شده است. دیشب هم به نوعی متذکر شدم خدمت عزیزان. در این حال که این عقوبت در شما امضا می‌شود، و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، و بدانید شما جزا داده نمی‌شوید مگر آنی که شما عمل کردید. احساس نکنید این عذاب، عذاب علیم است. این همان است که انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. در سوره مبارکه ده خواندیم انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، ما مهیا کرده ایم برای کافرین سلاسل و اغلال و سعیر. کجا میاد این دنبال چیست؟ انا هدینا و سعیر اما شاکرن و اما شکورا. این نتیجه آن است. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، آنی که شما الان دارید میبینید، این عذاب علیم چیزی نیست مگر همون مایه های عملی که خود شما عمل کردید. جزای شما برخواسته از عمل خود شماست. خب این اصل مجازات و مکافات الهی است که خداوند بر اساس عدالت با بندگان خویش عمل میکند، و محدوده عذاب برابر با محدوده عمل کرده انسان هاست، کمایی که در باب ثواب هم همین است. فرمود و ما تجزون الا ما کنتم تعمل الا عباد الله المخلصین، الا عباد الله المخلصین با فتح، الا بندگان خالص شده خداوند سبحان. این الا کجا استثناء می شود؟ استثناء از چیست؟ اینجا احتمال دارد که استثناء از این فراز باشد، انکم لذائق العذاب العلیم، شما عذاب علیم رو میچشید، الا عباد الله المخلصین، اما اون بندگان خالص خداوند سبحان نمیچشند این عذاب علیم رو. مناسبت دارد که استثناء از این فراز از آیه شریفه باشد، مگر عباد الله المخلصین. کلمه مخلصین رو میبینید که به فتح آمده است در اینجا، ما مخلصی داریم و مخلصی داریم. مخلص یعنی اون کسی که در صدد آن است که وجودش خالص کنه. مخلص اون کسی که خالص شده است دیگه، اون کسی که به خلوص رسیده است. خود کلمه خلوص رو در لغت میدانید خالص یعنی چی؟ یعنی ما لا شو بفی، هر چیزی که فقط یک جنسه، یعنی این لیوان شیر، این فقط شیر است، دیگه آب داخلش نداره ولو این که قطره آب، این میشه خالص. اون اصلی که صرفاً اصل مصفاست، دیگه دلش فرض از خصوصیات نیست، انگشت های دیگری وارد نشده، چیزهای دیگه داخلش نکرده، این میشه اصل خالص، هذا اصل خالص. الصاف به تعبیر عرب ها الصافی من کل شیء، اون صافی هر چیزی را، همون که بی درد است، صافی بی درد. اون رو میگن خلوص، یعنی آن که یه دست باشه. الا عباد الله المخلصین، الا بنده های یک دست شده ما، اون بندگان ما که در وجود خودشون هیچ ناخالصی دیگه باقی نگذاشتن، وجودشون رو به مرحله خلوص رساندن، یعنی برای غیر خداوند سبحان در وجودشون سهمی قرار ندادن. همون بحث دیشب از خدمت عزیزان، همون دو پیام دیشب است، پیام را این سوی و اون سوی است، همون دو پیامی که از رحمان به شیطان می آیند. اینها که برای شیطان در وجود خودشون بهره قرار ندادن، رسیدن به اون مقام خلوص. الا عباد الله المخلصین، اون حدیث معروفی که بعضی از بزرگان گاه میخوانند و قربان مثلا تذکر و جهاد اخلاقی اینا، که الناس کلهم هالکون، مردم همشون نمیدارم هلاک میشنند، الا چی الا چی، افش ده تا الا میاد، الا المتقون الا المؤمنون. بعد دارد که اون مقام آخر آخر، الا المخلصون، الا اون دیگه، اون یعنی کلید نهایی جامعه مؤثر قدید در قبال خداوند سبحان، اخلاص هست، اخلاص هست، اخلاص. به عجیب است عزیزان، حال دیگه من خارج از آیه است دیگه، ادامه آیه را عرض میکنم محضرم بایدتون در واقعا هم گویا خداوند این قانون رو جدی لحظ کرده است و باید بذیرفت که در نظام تشریعی الهی اثر دائر مدار اخلاص. یعنی شما مطمئن باشید اگر میشنوید الان تو این سال خود، تو این زمان خودمون، عصر خودمون، اگر نام بعضی ها رو میشنوید که مطرح بر زبان شما یا تو فرهنگ ما مطرحن، بدونید این نام ها نمیماند مگر با اخلاص. اون عامل بقا اخلاص است. اگر فکری، اگر تصنیفی، اگر تعلیفی، اگر نام یه انسانی، من رو میبینید مثلا خیلی شخصیت علمی هم نبودن، آه این سر زبان های نمیخوام اسم دارم وارد جزئیات بشم، بر سر زبان های شماست، در ذهنتون میگذرد، این نمیشه مگر به اخلاص. هر مقداری که در وجود انسان، در نظام تشریعی الهی خداوند این تو قرار داده است، هر مقداری که دل در مقام عشق الهی و در مقام سهم دادن به خداوند سبحان بخیل باشه، به دیگران سهمی ندهد، فقط سهم رو به یه مقام بدهد که معنای خلوص همین است در مقام عشق، این انسان جامدانه، عملش باقی است، فکرش باقی است، اثرش باقی میماند، اون خلوصه که تمام کمیت‌ها رو به هم می‌زند، کیفیت آفرینی می‌کند. بارها شنیدید یه درهم شکیته نیشابوری که خالصاً به وجه الله داده می‌شود، در کف با کرامت وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر واقع می‌شود، امام یه درهم شکیته نیشابوری رو می‌گیرد، اما مجموعه اموال بلخیان و هراتیان و نیشابوریان رو امام قبول نمی فرماید. حضرت موسی فرمود اون درهم شدیده نیشابوری را به ما بدید. میزان اخلاص در عمل است. هر مقداری که انسان موفق باشد که این دل را با دل آفرین و خالق وجود یکی کند عزیزان، این همه ها و شاعبه ها رو از اعمال بزداید و به کناری بزنم، همون مقدار موفق تر و مؤثرتر خواهد بود، گفته او، عمل او، فکر او، اعتقاد او، زندگی او. فرمود الله عباد الله المخلصین، خب این بندگانی که خداوند توفیق داده است، اینها به هر حال وجودشون یک دست برای حق شده است، اینها این مسائل ندارن. خب اینها چی دارن؟ اولئک که لهم رزق معلوم، آنی که برای اینها وجود دارن چیز دیگری است. اولئک که لهم رزق معلوم، خداوند برای اینها رزق معلوم در نظر گرفته است. خب مگر ما رزقمون معلوم نیست که اونا رزق معلوم دارن؟ اون رزق معلومی که خداوند برای این بزرگان بازگو میکند با رزق ما، ما هم که رزقمون به هر حال، نه رزق ما معلوم نیست. یکی از معادله های پیچیده ای که یه اشاره هم در سوره زخرف خدمت عزیزان داشتیم، همین بحث رزق است، همین بحث رزق است که در دنیا میبینیم خداوند سبحانه یه جوری این مسئله رزق قرار داده است که در متون روایی هم داریم، معصومین هم فرمودند علیهم السلام که گاه خداوند سبحان یه پیچ ها در امر رزق و روزی بندگان قرار میدهد که اینها اون اتکام به خودشون رو فراموش کنن، که اونها این منم که چنین میکنم، این تدبیر من است، این هوش من است، این استعداد من است، این دانایی من است، توانایی من است، از این منیت ها دست بردارن. گاه خداوند سبحانه این پیچکا در کارشون ایجاد میکنن. در امر روزی دنیا این مسئله وجود دارد، خیلی معلومیت نداره. خیلی خانه ها رو میسازیم که ما درش زندگی نخواهیم کرد، خیلی درخت ها میکاریم که هرگز میوه اون رو ما نخواهیم خورد، خیلی زحمات ما میکشیم که هیچ از اون زحمت نتیجه برای ما روزی نمیگردد. رزق معلوم نیست که حتما اگر ما درختی کاشتیم خودمون میوه شو بخوریم، حتما اگر ساختمانی ساختیم ما بهرش برده باشیم، نه. در دنیا ظاهرا گذشته از تدابیر ما یه معادلاتی هم وجود دارن، یه حساب‌هایی وجود دارن که چندان نمیتوان بر رزق دنیا 100% مهر اطمینان زد و مهر معلومیت زد. بله تمام اینها وظیفه است، باید این حساب‌ها رو کرد، کتاب‌ها رو کرد، اما در این حال گاه خداوند سبحان یه جوری عمل کرده است در مسئله رزق و در مسئله رزق دنیوی که پاره از معادلات ما گاه می‌بینی جواب نمیده، گاه پاره از محاسبات ما جواب نمیده. این بحثی سالا مفصل است و بنده به همین مقدار بسنده می کنم خدمت عزیزان. اما وقتی که سخن از رزق عباد الله هست، وقتی که سخن از رزق بندگان خداست، عباد الله المخلصین، اولئک لهم رزق معلوم، خداوند اون رزق معلوم رو عطای جاودان خیش مطرح می کنند. اینها یه رزق معلوم بدون هیچ تزلزل، بدون با قطعیت تمام میشه رو روزی اینا حساب کرد، هیچ مشکل ندارن. رزق معلوم، خداوند عطای قیامت رو به صفات مختلفه، گاه رزق کبیر، گاه اجر عظیم، گاه اجر، گاه رزق، اسامی و تعابیر عجیبی رو خداوند سبحان با اون جزا و پاداش خود نسبت به انسان ها میدهد. فرمود اولئک لهم رزق معلوم فواکه و هم مکرمون، اینها مشمول عنایات هستند. در اون رزق، اون لیست رزق معلوم، اینها یه چیزهایی توش دارد که یه شمه از اون رو خداوند در اینجا بنا دارد که مطرح کنند. من جمله در بین این رزق معلومی که اونها دارن فواکه و هم مکرمون. بارها در قرآن بر نعمت فواکه و فواکه در قرآن کریم نسبت به عطا و رزق عالم باقی و جاودان اشاره میشه. مثلا متذکر شده این واقع کلمه فواکه که اینجا فواکه می آید و جمع اون به کار برده می شود، فکهه در کلام عرب، فکهه به معنای اون سخن، به معنای اون مطلب، به معنای اون چیزی که سرورآور است برای انسان. سرورآور است، نشاط بخش. یه روزنامه رو میگیرید، سر به حالش میخوانید، خسته میشید، صفحه اخبارش میخوانید، حوادثش میخوانید، آلات تأثیر بهتون دست میدن، اخبار روا و ناروا میخوانید، بعد اونگاه دنبالش میگردید که ببینید این روزنامه در گذشته حالا اسامی عوض شده است. در گذشته میگردید ببینید صفحه فکاهی هم داره یا نداره. اگر صفحه فکاهی هم داره، دو تا فکاهی بخونید که مقدار ذهنتون عوض بشه. فکاهی، فکاهیات به اون مطالبی گفته میشه که اینها ذهن انسان رو نشاط میدهد، خستگی ذهن رو میگیرد. اصلا میوه و فاکهه که میگویند یک چنین خصوصیتی در میوه خداوند قرار داده است. منتها میوه که اینجا ما داریم چیزی سامی که اونجا داریم چیزی است. الان وقتی که یه اهل دل با هم جمع میشن میگن چی تفکر میکنید؟ تفکر یعنی گفتاری که غم از دل انسان میبرد، گفتاری که نشاط به انسان میدهد، سرور میدهد. فرمود فواکه و اینها اسباب سرور فراوان دارند. حالا ظاهرش کلمه میوه رو در بر میگیرد، اما اون حق مطلب اینه که عرض کردم فواکه و هم مکرمون، اینها در نهایت کرامتند، اینها رو خیلی تعظیمشون میکنند، اینها رو خیلی جلالشون میدهند و خیلی بزرگشون میدارند و با عظمت و با اکرام تمام از اینها پذیرایی میشود و برخورد با اینها میکنند. فواکه و هم مکرمون فی جنات النعیم. از اون طرف قبل از این که ادامه این سوره رو بگم که میماند انشاءالله توصیف نعمتها رو باشه از فردا شب مفصلتر خدمت سروران عزیز عرض کنم، از این طرف اینجا فواکه و هم مکرمون. الان آیه‌ای که تلاوت کردم خدمت عزیزان باز وقتی صحبت از اون گروه میشه، فرمود ما مهیا کردیم برای اونها که اما شاکرن و اما کفرن سلاسل و اقلالا و سید، سلسله به زنجیری میگن که پای کسی رو میبندن، عبدالله به زنجیری میگن که دست و گردن رو به هم میبندن. بس خدای دیگه، اگر زنجیر پای بست باشد بس دیگه، اینا فرار نمیکنن دیگه. نیاز نیست که خدایا گردن اینها رو به دست اینها ببندی. ما که میدانیم ولا یمکن الفرار من حکومته، کسی نمیتواند بگریزد از نظام و قدرت و حکومت تو در دنیاش، کسی نمیتواند بگریزد چه برسد به عقبای اون که یوم الدین است. سلاسل و عقلان و سیرا مقام گدافته. این سلاسل و عقلان چیه؟ ضد اینه که خداوند رو مطرح میکنه. اینجا فلان که خوبه هم مکرمون اکرام است، اونجا چیه؟ اون جنبه ازلال دارد. خداوند تقدیر الهیست، انزام و بشارت پاداش و تنبیه خداوند سبحان است. اینها رو خدا به بیانهای مختلف عزیزان مطرح می کند. کسی رو خدا زنجیر نمی کشد که نگریزد و فرار نکند. اینو صبحی برای بعض از دوستان خاص مثال می زدم در یه جایی که به هر حال کاهی می بینید که از این در کلانتری در پاسگاه انتظامی که می خواد بیاد بیرون می گن حاضرم هر جور برید شما رو راضی کنم، اگر میشه ما رو از در پاسگاه با دستان بیرون نبرید، بعد که رسید اون طرف دستان بزنید، ما که نمیخوایم کار کنیم، شما دستان به ما نزنید. از اون طرف شاکی میاد میگه آقا هر چی رو خواهید من حاضرم هزینه کنم که همین صد متر محل رو همین صد متر این اصلا من میخوام بیام با دستان از در پاسگاه بیاد بیرون، همین انجام بشه بعد اصلا من تو دادگاهش میگذرم، اما دوست دارم با دستان بیاد بیرون. چه قضیه؟ یه همینه، من میخوام خوردش کنم، من میخوام اینو ازلالش کنم، خوردش کنم، همینجا خورد بشه که ببینه دستبند خورده دستش دیگه پس تو ذهن مردم. خداوند سبحان از یه طرف میگه سبحان که هم هم مکرمون، برید بالا برید بالا، اون اکرام کامل رو میدن. از اون طرف سلاس و بغلامن و سیلا، اون زنجیرها زنجیر خفت هست، این زنجیرها زنجیر ذلت هست، زنجیر تحقیر هست. این همان از که بارها گفتیم در آتش هم بیم چنو نام گناه مبر، آتش به گرمی عرم انفعال نیست، اون تحقیریست که خداوند سبحان نسبت به جمع و جماعتی روا می دارد. فرمود فرا که هو هم مکرمون فی جنات النعیم علا سرر متقابلین یطاف علیهم بکأس من معین بیضاء لذت للشاربین. دیگه قواست دیگه نعمت هایی که در اینجا خداوند مطرح می کند که همش محل تأمل و بحث و کلام و گفتگو و ذکر و لذت بردن و توصیف لذت است که انشاءالله ادامه بحث رو فرداشم در شب ختم این محفل محترم منظر مبارک عزیزان به سمع شریف خواهیم رسان. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت آیات قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردان، ما را از نعمتهای خودش در دنیا و عقبا بی نصیب مگردان، توفیق کرامت خودش رو روزی ما بگردان، از سلسله و زنجیر ما رو خود بر حذر بدارن. صلوات خوب امشب شب جمعه و شب نزول رحمت واسعه الهی و سوی شامه و زیارت خاص وجود مقدس حضرت حضرت الله و علی که من پیاده شدم از وسیله و اولین چهرهی که برخورد کردم عزیزی بود که امروز از کربلای وجود مقدس حضرت الله حسین بازگشته است و بوی کربلا دارد. خب نمیدانیم آیا خداوند سبحان بر حال از پاش را هم می کند. ما هم در خدمت شما عزیزان توفیق آن باشد که سر بر آن بارگاه بگذاریم و آن عتبه ببوییم و ببوسیم و بر حال یا مزدور گفتید السلام علیکه یا ابا عبدالله، خداوند بسمت کند که بیستید مقابل آن ششگوشه به آن کعبه دلها و نگوییم السلام علیکه یا ابا عبدالله. دل ها را از اینجا روانه می کنیم، گرچه دوریم به یاد تو قدح می نوشیم،
بود من ذهن نمومد در سفر من ذهن نمومد یه جمعه بگم به استفاده کنم نام خود مولا برده شدون دیگه کار اونجا رسید که دیگه امام توان نداره گاهی ایستاد و میگفت بلا حول بلا قوت الا بالله العلی العظیم. اون شست زن کودکی که درون خیمه ها بودن میفهمیدن که امام مولا پدر برادر عمو جان دارد و مبارزه میکنه، اما دیگه دقایقش این صدا به گوش نمیرسه، این صدا رو نشنیدن این زن کودک بیکناه در این بیابان تا اون ساعتی که به جای این ذکر دیدن کسی دعا و ذکر قربانی میخواهد صدایی به گوش میآید بسم الله و لله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله صلی الله علیکم یا اهل بیت المروه.